انحصار کشورهای خاصی بود، یعنی همه سفارش میدن، شاید خیلی از کشورها الان ماهواره داشته باشن اما اکثرا سفارش میدن براشون ساخته میشه، خیلی از کشورها پرنده های مختلف رو به سفارش، ولی ایران خوشبختانه به دلیل شرایطی که برای اون به وجود آورده نظر تحریم و اینها، همه این فعالیت ها رو تقریبا داره رأساً انجام میده و در خودتون میدونید خیلی سخت هم هست انجام یه کاری رو از نمیگم صفر، مثلا از 20 شروع کردن تا 100 برسه و ما بتونیم در جاهای مختلف بحثای مختلف حافظا حضور داشته باشیم. خوشبختانه دانشگاه شهید بهشتی و تعداد زیادی از دانشگاه های بزرگی کشور امروز مسئول تربیت نیروی انسانی رو در بحث حافظا دارن و دانشگاه شهید بهشتی هم ما امروز هم در کارشناسی ارشد و انشالله به زودی در دکترا دانشجوهای هوافضا رو داریم و خواهیم داشت که انشالله بتونن نقش خودش رو ایفا کنن و اساتید خوبی هم در این زمینه و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو داریم. این در حالتی هستش که خوشبختانه دستگاه های مسئول هم در سطح کشور، چه دستگاه های نظامی چه غیر نظامی، دارن کمک میکنن که هرچی بیشتر بشه با سرعت بیشتری این مسیر رو طی کنن.
و دورنمایی که در این زمینه حضرت عالی مشاهده میفرمایید ترسیم میکنید برای شنوندگان به چه شکل هست؟
متوجه نشدم ببخشید.
دورنمایی که برای علم ما
ببینید ما تقریبا در تمام فناوری های نوظهور، شما اگر یک ارزیابی بکنید شاید در بعضی از فناوری ها ما نتونیم که در گذشته شروع شده بود ما خیلی نتونیم نقش خیلی خوبی رو بازی کنیم، اما در فناوری نوظهور به دلیل اینکه تونستیم همگام با جهان پیش بریم در رده جهانی هستیم، یعنی مثل بیوتکنولوژی، زیست فناوری، نانو فناوری یا بحث‌های مربوط به هسته‌ای، بر بحث‌های هوا و فضا هم از این دسته. تو فناوری‌های نوظهور که داره کار میشه ایران هم تونسته نقش خوبی داشته باشه. دورنمایی که من احساس میکنم این هستش که ما در آینده خیلی نزدیک در سطح کشور بتونیم اون نیازهای خودمون رو برطرف کنیم. خب شما میدونید که در بعضی موارد نیاز به استانداردهای جهانی خیلی سنگینی هم هست که خیلی هم ضروریه پرنده های مسافربر و یعنی هواپیماهای حالا در حد مسافری و اینها باید استانداردهای بالای جهانی رو داشته باشه که خوشبختانه ایران هم داره تلاش میکنه که این کار رو انجام بده. به نظرم میاد مسیری که طراحی شده هم در بحث ماهواره هم در بحث سایر پرنده ها، حالا چه پهپادها چه پرنده هایی که مسافری هستن، قابل قبول و دور از انتظار نیست. ما به زودی انشالله در یک شرط خوبی قرار خواهیم گرفت
انشالله. نکته دیگه که میخوایم با حضرت عالی در میان بگذاریم و جویا بشیم موضوع حفظ وضعیت موجود هستش. ما تو حوزه های مختلف محل ارجاع هستیم در دنیا، مسائل پزشکی، مسائل مختلف زیست فناوری و مسائل دیگه. دانشمندان ما، علمای ما تو این حوزه محل ارجاع هستن. تو حوزه هوافضا هم میبینیم که هم دانشجویان ما رتبه های المپیادهای مختلف، رتبه های برتر المپیادهای مختلف رو به دست میارن، هم اساتید ما تو این حوزه علارغم محدودیت هایی که وجود داره، میدونیم که یک سری از دانشجوات موقع پذیرش وقتی با ایرانی بودن دانشجو مواجه میشن یا محدودیت میگذارن یا پذیرش رو لغو میکنن. اما با این وصف ما همونجوری که از تاریخ اشاره کردید ما حائز رتبه های بالای علمی در سطح دنیا شدیم. به دست آوردنش سختی ها مصائب خاص خودشو داشت، اما حفظ کردن یا ارتقا دادنش به نظر میرسه که مصائبی دو چندان داره. درباره حفظ کردن چه کار باید بکنیم؟ چه نگاهی از حکمران باید داشته باشیم؟
بله، من فرمایش شما رو با اقتدا به دوستان، به دانشجوها و جوانها رو اینطور عرض میکنم که شروع این کارها خیلی ترسناکه. این آدم وقتی میخواد وارد یک کار بزرگی در هر زمینه‌ای بشه احساس میکنه که این کار خیلی بزرگه و دیگران انجام دادن و ما شاید نتونیم. ما وقتی وارد میشیم ما میبینیم که خب توانایی بالا هست. شما میبینید این ایام سالگرد شهید تهرانی مقدم هستش اگر، و این جوان موقعی که در جنگ شهرها سال 65-66 آغاز شد و ما دستمون خالی بود، اراده کردن که این رو حل بکنن مشکل کشور رو و خوشبختانه رفتن به این سمت. این همین و امروز ما متهم هستیم، توجه کنید، من نمیگم ما اجرا کردیم، متهم هستیم که ما به ابرقدرت ها داریم پهباد میفروشیم، به کشورهایی که ادعای ابرقدرتی داشتن و ادعای نمیدونم قدرت نظامی داشتن ما رو متهم میکنن که ما داریم به اینا پهپاد صادر میکنیم. و امروز خوشبختانه تعداد زیادی از کشورها تقاضا دارن که این پهپادها رو داشته باشن تو بحث هوافضا. این نمونه همین نگهداری و حفظ شرایط هست. یعنی شما ببینید مثلا گذشته الان در شرایطی که ما داریم روز به روز توسعه میدن دوستان ما، روز به روز در کشور ما جوانان و دانشمندان دارن تلاش میکنن که یک راه جدید رو باز کنن، یک حرف جدیدی رو در این زمینه بزنن. ارسال یک ماهواره به هوا گاهی اوقات در خود همه کشورهایی که تجربه زیادی هم دارن فقط دو یا سه بار تکرار میشه و در ایران هم علارغم همه این شرایط ما میبینیم که ما موفق میشن دوستانمون ماهواره بفرستن. الان در تلاش هستن که ماهواره که بتونن موجود زنده رو به فضا بفرستن انجام میشه. اینها نشون میده که تلاش شده در حفظ هم دقت لازم صورت بگیره و من دستمزد عرض میکنم خدمت همه کسانی که در این شاخه فناوری دارن تلاش میکنن.
و نکته آخری که میخوایم با شما در میون بگذاریم و استفاده کنیم از نظر و تجربیات و تخصص حضرت عالی، ما توی حوزه‌های مختلف وقتی با صنعتگران یا حوزه تجارت اون نقطه صحبت میکنیم، به عنوان یک فاصله یا به قول عمر یک گپ ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو مطرح میکنن. تو حوزه تجاری سازی بیشتر این موضوع مطرح میشه، تو صنایع مختلف این موضوع رو میبینیم که صنعت ما یک راه رو میره، دانشگاه ما به عنوان یک نهاد آکادمیک و علمی و حتی خاستگاه اون صنعت ای بسا یک راه دیگه میره. این اتصال وجود نداره، سفارش دهی وجود نداره. اینکه ما صنعت ما بیا سفارش دهی علمی بکنه به نهاد علمی ما، نهاد علمی بر اساس اون بیاد جلو ببره، این کار صورت نمیگیره. حالا تو بعضی حوزه ها این موضوع کمتر هست، مثلا تو حوزه علوم انسانی ای بسا این فاصله کمتر باشه، ولی توی هوافضا میخوایم جویا بشیم که اولا چقدر فاصله هست.
حالا یه نکته رو عرض کنم، ما حضور جناب آقای دکتر علی آبادی در وزارت سمت، چون خودشون یک عنصر پژوهشگر دانشگاهی هستن، من امیدوارم این نگرانی که شما داشتید برطرف بشه. یعنی مسیر داره، فشار داره گذاشته میشه که دانشگاه ها درگیر مسائل مربوط به وزارت سمت، صنعت و معدن و تجارت باشه. یعنی درگیری رابطه بین سند و دانشگاه رو داره خود وزارت خونه به عبارتی تعیین میکنه و تدوین میکنه. یه نکته، و در هوافضا همونطور که فرمودید، نه هوافضا معکوسه. یعنی الان خواسته صنعت از دانشگاه خیلی بیشتر از اون چیزیه که توقع در سایر شاخه ها هستش. یعنی به شدت ارتباط تنگ و تنگ و نزدیکی وجود داره و من خوشحال هستم که حتی دانشجوها رو این امکان رو براشون فراهم کردن در پیچیده‌ترین قسمت ها بتونن برن، حضور پیدا کنن، ببینن و راه ارائه کنن. این یک مسئله که
می فرمایید که ما تو حوزه هوافضا علممون، نهادهای آکادمیکمون تاکید
بکنید که جلوتر هستن، ارتباط خوبی بین صنعت و بخش هوافضا وجود داره و این عرض کردم این شرایط برای سایر رشته هم داره به وجود میاد تا حدودی، ولی در هوافضا گذشته بوده.
فکر میکنید میتونیم وارد حوزه تجاری سازی تو این زمینه بشیم؟ یعنی ما یک زنجیره‌ای از ارزش و ارزش افزوده رو در کنار این قسمت فعالیت علمی هم اضافه کنیم؟
طبیعتا یه موقع شما میخوام با یک کمپانی خیلی بزرگ قدری شروع کنید، مقابله کردم، من شاید توصیه هم حتی گاهی اوقات نکنه آدم، اما در بعضی از شاخه ها ما از اونها جلو افتادیم. یعنی شما تو برن که همین که الان متقاضیه، ببینید ما یه توی شاخه مثلا فرض کن پهبادی ایران خیلی جلو هست، متقاضی هم در سطح جهان وجود داره، برای حالا بیشتر سرچویانه برای نمیدونم برای پایش همه اینها. یعنی ایران تو این قسمت ها قدرت تجاری سازی رو پیدا کرده و داره انجام میده. یعنی مشتری به عبارتی پشت در سازنده ایستاده که متقاضیه که اینو به من بدید، حالا بنا به دلایلی میان ما رو تحریم میکنن، ولی خودشون هم بعد متهم میکنن که ایران به این کشور، به این کشور مثلا صنایع هوایی رو برداشته داده و یا فروخته یا در اختیار گذاشته. این نشون میده که تقریبا قبول کردن که ایران در رده ای.
8 تا 11 دقیقه هست و می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر مهدی بادپا، مدیریت محترم کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. نکته ما، سوال ما و همراهی ما با حضرت عالی برای استفاده از نظرات شما در مورد بودجه فرهنگی دانشگاه ها هست و این سوال که به کجا رسید، قرار هست تا کی این سوال باشه و قرار هست به چه نحو اون انتها برسیم آقای دکتر؟
خب عرض خدا و وقت خدمت شما و شنوندگان گرامی. سال گذشته با پیگیری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بودجه‌ای که توسط کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد، ردیف جداگانه‌ای برای اولین بار در مجلس ما در لایحه به اصطلاح پیشنهاد شد که برای فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه، در حقیقت بودجه فرهنگی دانشگاه، ردیف جداگانه‌ای گذاشته بشه. خب پیش از این متاسفانه ما ردیف فرهنگی جداگانه‌ای نداشتیم و پیشنهاد و توصیه این بود که 3% بودجه دانشگاه بشه بودجه فرهنگی. با پیگیری مکرر وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و همینطور ما فرهنگی وزیر علوم در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شد. الحمدلله در جلسه 23/7/1400 این پیشنهاد وزارت علوم با همکاری وزارت بهداشت مصوب شده که در بند لام تفسیر 9 ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب شده که بودجه فرهنگی دانشگاه ها بودجه جداگانه. بر این اساس وزارت علوم و وزارت بهداشت مکلفن متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی حداقل 5% از اعتبارات هزینه‌ای خودشون رو به عنوان بودجه فرهنگی دانشگاه در ردیف جداگانه قرار دادن. البته این 5% به استثنای فصول 1.4.6 هستش که حالا اگه توضیح نیاز بود من در خدمتم.
حتما خواهش میکنم بفرمایید، چون که این که در قانون آمده خب خبر خوبی هست، گام اول هست، اما اینکه به کجا میخواد برسه، به چه شکل قرار هست وصول بشه، یا به عبارت عامیانه تر کی قرار وصولش کنه؟
ببینید همین که در قانون ردیف جداگانه ای آمده که بودجه فرهنگی دانشگاه در ردیف جدا قرار بگیره، خودش یه حرکت روبه جلویی هست.
چیزی که نبوده تا حالا،
چیزی که نبوده و چون که در ردیف جداگانه نبود، لذا دانشگاه خب با توجه به نیازهایی که در بخش‌های مختلف چه در حقوق چه در بحث‌های خوابگاه یا سلف داشتن، اگر چیزی باقی میمان رو به عنوان بودجه فرهنگی تخصیص می‌دادن. با این پیگیری جدی که وزارت علوم انجام داد و آقای دکتر زلفی‌گل وزیر محترم، ردیف جداگانه وقتی قرار بگیره، هم وزارت خانه و هم رؤسای دانشگاه موظفن که این ردیف جداگانه رو گزارش بدن هم به بازرسی کشور هم به دیوان، لذا خود همین نظام منج میکنه این کار رو. در ادامه تصویب‌نامه جلسه 23/7 هیئت وزیران هم قرار گرفت، مکلف شده وزارت خونه و دانشگاه‌ها که طی 6 ماه این فرآیند رو اجرایی بکنن و گزارشش رو به صورت سه‌ماهه به کمیسیون آموزش مجلس ارائه بدن.
نکته‌ای که می‌خوام بپرسیم همین بحث نحوه تخصیص. حالا فرمودید میرسیم به اینجا که ما توی دانشگاه‌ها فعالیت‌های مختلف فرهنگی رو شامل هستیم. اصلاً می‌تونیم بگیم یکی از خواستگاه‌های فرهنگی کشور همین دانشگاه‌ها هستن. وقتی دقیق‌تر می‌شیم می‌بینیم که دانشگاه خب هم فعالیت آموزشی داره، هم فعالیت تحقیقاتی داره، فعالیت‌های دیگه داره و از جمله فعالیت فرهنگی داره. آیا راجع به ذیل عنوان فعالیت فرهنگی تعریفی هم آمده یا خیر؟ اینکه چه ارگان‌هایی، چه نهادهایی، چه دفاتری، چه اتحادیه‌های دانشجویی یا دانشگاهی شامل این بودجه میشند هم راجبش صحبت شده یا خیر آقای دکتر؟
ببینید توضیحات آمده که برنامه برای مهارت افزایی دانشگاهیان از دانشجویان و اساتید، جشنواره‌ها، رویدادها، ولی تشکلی این که جدا بکنن چقدر مثلا کانون، چقدر انجمن علمی، مثلا چقدر تشکلها، اینطور نیست.
خب من چون داشتم میخوندم که 2% از بودجه کل دانشگاه ها به فعالیت های فرهنگی با هدف جبران رخوت این فعالیت‌ها، اصرار در ابلاغیه تخصیص 3% از بودجه و اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه‌ها با طی ردیف‌های جداگانه. و وقتی که دقیق میشه می‌بینیم که یک سری جزئیات ای بسا بتونه فردای روز باعث نگیم سردرگمی، ولی بعدها محل اختلافی بشه که این محل اختلاف میتونه تحققش رو دچار مشکل کنه یا نه تحقق رو دچار مشکل نکنه، بعدن محل اعتراض بشه، اعتراض بشه پای نهادهای نظارتی باز بشه. آنچه که عرض کردم رو چطور تفسیر یا اصلاح میفرمایید؟
ببینید این در گام‌های بعدی اتفاق میفته و اگر نیاز به اصلاحی باشه، چون ردیف جداگانه تعریف شده بعدن قابلیت ویرایش داره، هم در مجلس هم در ردیف‌های اعتباری دولت در سال‌های آینده انشالله. آن چیز دیگه مهمتره برای من بحث تخصیصه، چون که ردیف جداگانه و تعریف به سال بودجه انجام شده، اما اینکه تخصیص چقدر ما مشکل تخصیص ما شاید نسبت به سال
آخه این تخصیص هم دکتر محل اختلاف میتونه باشه ها، که مثلا از این جیب به اون جیب کردن. خب من که دارم کارامو انجام میدم، اینم دارم انجام میدم، بعدا براش یه سند جداگانه زده میشه. ببخشید اینو به صورت کاملا عامیانه عرض کردم.
بله ببینید رؤسای دانشگاه ها وقتی که گزارشی باید بدن، باید این مشخص میشه، شفاف میشه که چقدر چند درصد از این بودجه صرف فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها شده. لذا چون هزینه کرد ها مشخصه، خیلی دیگه مثل گذشته نیستش که غیر شفاف باشه این قضیه. اون چیزی که برای ما الان دغدغه هست بحث تخصیص اعتبارات هست، چون که دانشگاه ها الان در این بخش مشکل دارن، معاونت‌های فرهنگی در دانشگاه، چون از یه طرف با درخواست‌های مکرر مواجه هستن، هم درخواست‌های دانشجویان هم درخواست‌های اساتید، و از طرف دیگه بحث‌های تخصیص اعتبارات که امیدواریم انشالله بعد از این تایید ردیف جداگانه ما بتونیم در تخصیص‌ها شاید گشایشی باشه
انشالله. سپاسگزارم جناب دکتر بادپور، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب بعد از صحبت با جناب آقای بادپا به پایان صحبه گفتگوی امروز، اولین روز هفته شنبه 20 آبان ماه میرسیم. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم، امیدواریم که شنبتون، هفتهتون قرین سلامتی و موفقیت باشه. تا فردا صبح یک شنبه صحبه گفتگوی دیگه، خداحافظ.
صبح و گفتگو رو از رادیو گفتگو شنیدید و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومة، صدای گفتمان مقاومة و مكتب سلیمانی.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
شما مخاطبان عزیز میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. شما میتونید با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir به همه این موارد دسترسی داشته باشید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir رو در گوشی تلفن همراه خود وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم نامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 20 آبان 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 0214275920. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
شما عزیزان، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما میتونید آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو در این کانال به صورت روزانه که بارگذاری شده بهره برداری کنید، استفاده کنید، ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. 8:30 رادیو گفتگو، برنامه زنگار.
نفوذ از طریق این صورت میگیره که اذهان رو، اذهان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن، گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار
تئاتر به معنای تماشا کردن و دیدن، کلمه یونانی و یکی از هنرهای هفتگانه است که به سده 4 و 5 قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد و در هر جامعه‌ای با آیین‌های مرسوم آن مرز و بوم عجین است. تاریخچه تئاتر در ایران دقیقاً مشخص نیست، اما نمایش‌های آیینی مربوط به سوگ سیاووش و کین ایرج دلیلی بر قدمت هنر نمایش در ایران پیش از اسلام است. تئاترهای اولیه در ایران پیوند عمیقی